وقتتون بخیر عزیزان، از کار و تلاش روزانه خسته نباشید. جمعه هست و دوباره ما با یکی دیگه از برنامه های پرسش و پاسخ تلگرامی در خدمتتون هستیم. برای کسانی که اولین بار در این برنامه شرکت میکنن یا این فایل صوتی رو گوش میکنن توضیح بدم که این برنامه تقریبا از یک سال و نیم پیش آغاز شده، از کانون حمایت از زندانیان سیاسی و عقیدتی شروع کردیم و الان در بیش از 10 گروه و کانال متفاوت برگزار میشه، هر جمعه ساعت 9 شب به وقت ایران. و گروه هایی که این برنامه ها توش هستن، چند تاشو میتونم اسم ببرم. یکیش همین حمایت از زندانیان سیاسی و عقیدتی هستش، دیگه گروه تریبون سرزمین من، کانال تریبون سرزمین من، گروه کمپین حمایت از فعالین کارگری، گروه آگاهی اتحاد آزادی، گروه تالار گفتمان، گروه آگاهی دموکراسی سکولاریسم، گروه ایران آزاد، جمهوری ایرانی، دوباره میسازمت وطن و چند گروه دیگه، گذری بر سیاست و چند گروه دیگه. به هر حال روال برنامه هم به این شکل هستش که معمولا ما طرح بحث اولیه رو، صحبت‌های مقدماتی مهمانمون رو به گروه ها ارسال می‌کنیم به شکل فایل صوتی و از کاربران درخواست می‌کنیم که سوالاتشون رو در رابطه با موضوع برنامه به شکل کتبی بنویسن و سوالات به مهمان برنامه فوروارد میشه و مهمان برنامه به طور زنده بهشون جواب میدن. فایل صوتی جواب ها به گروه های مختلف ارسال میشه. احتمالا در جریان هستید که موضوع برنامه امشب جنبش دانشجوی چپ دهه 90 هستش، تجربه ها و بحران های پیش رو. منظور از جنبش چپ دهه 90 1390 هستش. مهمان عزیز برنامه این هفتمون یاشار دارالشفا عزیز هست که ایشون کنشگر سوسیالیست و پژوهشگر اجتماعی هستند. یاشار زندانی سیاسی بوده و کلن اگه اجازه بدین من یک تاریخچه مختصری در موردشون بگم و بعد فایل صحبت مقدماتیشون رو براتون ارسال کنم. یاشار دارالشفا عزیز متولد سال 1365 در تهران هستش. فعالیت سیاسی خودش رو از دبیرستان با انتشار نشریه دانش آموزی که گرایش های چپ داشت شروع کرد. در مقطع لیسانس دانشجوی دانشگاه بین‌المللی قزوین بوده و این مصادف بوده با در واقع بالندگی جنبش چپ دانشجویی بعد از اون خفقان دهه 60 که در جریانش یاشار عضوی از گرایش موسوم به چپ شورایی بود که یکی از خروجی‌های مهم اون انتشار نشریه‌ای بود به اسم سرپیچ که یاشار عزیز عضوی از شورای سردبیریش بوده. در آن برهه زمانی بچه های چپ در دانشگاه مختلف برای پیش بردن فعالیت های خودشون به اون چه که به تسخیر انجمن های اسلامی موسوم می شد اقدام کردن و یاشار هم در دانشگاه خودش به کار مشابهی دست زد و تونست از این طریق به همراه دوستاش اقدام به فعالیت هایی در راستای هژمون کردن ایده های چپ در دانشگاه بکنه. در جریان وقایع 88 با همین گرایش اقدام به حضور در اعتراضات خیابونی کرد و دوبار دستگیر شد. 13 آبان 88 برای مدت 19 روز در بند 290 زندان اوین و در 14 بهمن 88 برای 32 روز در بند 240 زندان اوین. در تابستان 1389 در دادگاه بدوی به ریاست قاضی صلواتی به 7 سال زندان محکوم شد که البته در دادگاه تجدید نظر به 5.5 سال کاهش یافت. فراموش نکنم که بگم یاشار دارالشفا عزیز بعد از اتمام دوره کارشناسی مدیریت صنعتی به عنوان دانشجوی نخبه با رتبه 4 کنکور کارشناسی ارشد در رشته برنامه‌ریزی اجتماعی رو در واقع تونست با موفقیت طی بکنه و وارد دانشگاه تهران بشه. اینم بگم که یاشار عزیز یکی از 7 عضو خانواده دارالشفا بوده که در 2 ماه آخر 88 بازداشت و همگیشون به زندان اوین منتقل شدن. بعد از اتمام تحصیلاتش در مقطع کارشناسی ارشد، یاشار برای تحمل حبسش در آبان 1391 به زندان میفته که تا آخر سال 1395 به طول می انجامه. بعد با قید آزادی مشروطه 10 ماه زودتر از موعد البته آزاد میشه. پس از آزادی هم در جریان شکلگیری کارزار لغو کارورزی با دانشجویان جریان صنفی همراه میشه. همچنین در کنار این فعالیت ها همواره به پژوهش در حوزه های مسائل کارگری پرداخته و در واقع سعی کرده مطالبی مبتنی برای یک گرایش سوسیالیستی ادامه داشته باشه و به نوشتن و مبارزه خودش ادامه بده. من برای اینکه یاشار رو بهتر بشناسم یه سرچی در گوگل کردم و بیشتر از 110,000 مطلب در موردش پیدا کردم، به خاطر اینکه یاشار فعالیت های بسیاری کرده، مقالات بسیاری نوشته و یک جایگاه خاصی کلن توی جنبش دانشجویی داشته. از یاشار عزیز تشکر میکنم صمیمانه که علیرغم تمامی این مشکلات و خطرها به هر حال لطف کرده و اومده امروز در کنار ما هست و آماده است که با ما در رابطه با جنبش دانشجویی و به هر حال معضلاتش و وظایفش صحبت بکنه. همونجور که توضیح دادم فایل های صوتی مقدماتیشون رو براتون میفرستم و بعد درخواست میکنم که اگر سوالی دارین بفرستیم تا یاشار عزیز جواب بده. از شما کاربران عزیزم که در جلسات حضور دارین با سوالات خوبتون و مشارکت میکنید صمیمانه تشکر میکنم و امیدوارم که جلسه پرباری داشته باشیم. مرسی.
با سلام خدمت رفقای عزیز و تشکر از دستندرکاران برنامه پرسش و پاسخ که این فرصت رو در اختیار من قرار دادن که بتونم خدمت شما بحثی رو داشته باشم در ارتباط با جنبش دانشجویی چپ در 1390 ایران. برای اینکه بتونم از وقتم حداکثر استفاده رو بکنم، من میکوشم بحثم رو در 3 محور خدمتتون ارائه بکنم. یکی زمینه های پیدایش این جنبش، دوم ویژگی ها و عمل کردش، و سوم چالش هایی که پیش روش هست. در ارتباط با زمینه های پیدایش این جنبش ضرورت داره که یک نگاهی داشته باشیم به در واقع نیای این جنبش، این جنبش دانشجوی دهه 90، یعنی جنبش چپ دانشجوی در دهه 80، و اینکه چه سرنوشتی پیدا کرد که جای خودش رو بعداً داد به جنبش دانشجوی چپ کنونی. پس از پایان خفقان دهه 60 و گشایشی که توی دانشگاه ها از پس از خرداد 76 در واقع به وجود آمد، به مرور متأثر از یک سری از عوامل جریان چپ در دانشگاه ها از سالهای تقریبا 82-83 شروع به بالیدن کرد. عواملی نظیر این که فرزندان فعالان چپ که متولد دهه 60 بودند در واقع دهه 80 دانشجو شدند و به داخل دانشگاه ها اومدند. طبیعتاً بخشی از این در واقع دانشجویان تحت تأثیر آموزه های چپ خانواده های خودشون بودند. دومین نکته شکوفایی جنبش کارگری بود در اون برهه زمانی که به میانجی گفتمان سندیکاگرایی در قالب فعالیت های هیئت بازگشایی سندیکاهای کارگری در واقع رو آمد. سومین نکته بروز و ظهور سیاست‌های، یعنی اثرات نابرابرساز سیاست‌های راستگرایانه اقتصادی حکومت از ابتدای دهه 70 بود که یکی از جلوه‌های سیاسی تأثیرگذارش در واقع کشته شدن 4 کارگر در جریان اعتراضات کارگران مثل خاتون آباد کرمان در دیماه سال 82 بود. این عوامل در کنار مواردی نظیر در واقع موج قابل توجه انتشار کتاب‌های چپگرایانه از نیمه دهه 70 و ناامیدی در واقع حتی بدنه دانشجوی اصلاح طلب از اینکه اصلاح طلبان بتوانند بانی تغییری باشند از سال 81 به این طرف، زمینه‌هایی رو فراهم کرد که این جنبش، این جریان دانشجوی شکل بگیره. لحظه تبدیل شدن این جریان به جنبش موقعی بود که در واقع گره زد سرنوشت خودش رو به سرنوشت جنبش کارگری که در اون زمان با مبارزات متشکل کارگران سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی در تهران خیلی به چشم می آمد و جنبش زنان که در اون برهه زمانی خودش رو در هیئت کمپین 1,000,000 امضا به جامعه شناسانده بود. این عوامل منجر شد که حاکمیت برآمدن این جنبش چپ دانشجویی رو یک خطر تلقی بکنه و این پیوند خوردنش با جنبش کارگری و زنان رو در واقع دستاویزی قرار بده که به این جنبش همچنان که به اون دوتا جنبش دیگه هجوم بیاره. به همین خاطر در واقع مبتنی بر اشتباهاتی هم که کنشگران خود این جنبش تو جریان فعالیتشون داشتن و عزم جزم حاکمیت برای متوقف کردنش، توی سال 87 این جنبش از نفس میفته و نمیتونه که در واقع به فعالیت خودش ادامه بده. در این بین البته جریان دانشجویان اصلاح طلب در هیئت انجمنهای اسلامی و دیگر انواع تشکلهایی که در دانشگاه ها در اختیار داشتند این هوشمندی رو داشتند که متأثر از فضای رادیکالی که به میانجی اعتراضات 88 در جامعه شکل گرفته بود و در واقع اون دموکراسی خواهی گسترده‌ای که در سطح جامعه به وجود آمده بود یک گامی پیش به قول معروف بردارند و از فضای گفتمانی دوی خرداد خارج بشن و حول محور ادبیات و گفتمانی که رهبران جنبش سبز بانی و منادیمون بودن بتونن در بین بدنه دانشجویی مشروعیت برای خودشون در واقع بسازن. به خاطر همین هم این انجمنهای اسلامی و دانشجویان اصلاح طلب در دانشگاه‌های سراسر کشور کوشیدن مبتنی بر اون چی که اون زمان معروف شده بود به جذب حداکثری و دفع حداقلی، به میانجی مبحث دموکراسی خواهی طیف‌های مختلف دانشجویی رو در واقع ذیل جنبش سبز بتونن در واقع گرد هم بیارن. این وضعیت ادامه داشت و البته در واقع نیمه سال 88 از آبان و آذر به اون طرف در هیئت یک چالش هم بار دیگر خودش رو در داخل فضای دانشجویی نشان داد و طیفی از دانشجویان که خواهان در واقع رادیکال شدن این جنبش سبز بودند و اون طیفی اصلاح طلبی که حالا مبتنی بر یک سری گفتمان‌هایی مثل مبارزه مسالمت آمیز و رویکردهای حقوق بشری در صدد این بودند که این جنبش از حد و حدود کنشگران طبقه متوسطی خودش فراتر نره و مباحث دیگری که میتونه خیلی ریشه‌ای تر کلیت ساختارهای حاکمیت رو به چالش بکشه درش مطرح نشه. ولی به هر صورت انرژی منبعث از جنبش سبز و مباحثی که حول محورش شکل گرفته بود تا سالهای در واقع 90 و 91 به حیات خودش ادامه داد در داخل دانشگاه ها. از این سال به بعد، یعنی از سال 90-91 به بعد، پس از حصر رهبران جنبش سبز، این مازاد گفتمانی رو به افت گذاشت و خود بدنه دانشجوی اصلاح طلب متأثر از تو گویی که متأثر از اشارتهای بزرگان اصلاح طلب بران شدن که بار دیگه در واقع گفتمان صندوق رأی و برگشت به دوم خرداد رو در واقع در دستور کار بذارن. به این ترتیب در واقع بدنه دانشجویی اصلاح طلب که مخالف خوانی میکرد در فضای سال 88 تا سالهای 90-91 بار دیگر تبدیل شد به بازوی دانشجویی جریان اصلاح طلب برای احیای در واقع صندوق رأی و آری گفتن به انتخابات. این یک فضای یأس و سرخوردگی رو عملا در داخل دانشگاه ها باعث شده بود و به نظر می رسید که در واقع دیگه حتی خود آنچه که به عنوان جنبش سبز شناخته می شد هم رنگ و بویی نداره و نمی تونه که بدنه دانشگاه رو با خودش در واقع همراه بکنه. روی کار اومدن دولت اعتدال از سال 92 و پیگیری مجدانه سیاست‌های سرمایه‌داری نولیبرال از سوی این دولت که البته از ابتدای انقلاب در جریان داشته، در کنار دو عامل افت انرژی منبعث از گفتمان‌هایی که حول محور جنبش سبز به وجود اومده بودند و بار دیگر تبدیل شدن انجمن‌های اسلامی به بازوی دانشجویی جریان اصلاح طلب در درون دانشگاه‌ها، یک فضایی رو رقم زد که بدنه دانشجویی که در واقع نه میتونست در واقع حرف‌های خودش و دغدغه‌های خودش رو در هیئت انجمن‌های اسلامی و گفتمان‌های اصلاح طلبی در دانشگاه پی بگیره و نه گفتمان‌های اصولگرایی که تشکل‌های مثل بسیج یا انجمن دانشجویان مستقل یا جامعه اسلامی که در دانشگاه منادی اون بودن پیدا بکنه. در واقع این بدنه متأثر از سرخوردگی در واقع گفتمانی و هم هجومی که به واسطه اجرای سیاست‌های نولیبرال به حیات اجتماعیش در واقع اتفاق افتاده بود، آرام آرام سعی بکنه که خودش رو در هیئت یک جریان برای مقابله به مثل با این فضای حاکم آماده بکنه. خب اجرای سیاست‌های راست شاید به نسبت دو مؤلفه دیگه که اشاره کردم در شکل دادن جریان چپ دانشجوی دهه 90 مؤثرتر بود. تأثیرات این سیاست ها در هیئت افزایش قیمت غذای دانشجویی، کاهش سنوات تحصیلی، خصوصی سازی خوابگاه ها و به نحوی از آنها پولی شدن بسیاری از خدماتی که میبایست طبق قانون به رایگان در اختیار دانشجویان قرار می گرفت، زمینه های نارضایتی جدی رو در بدنه دانشگاه به وجود آورد. این زمینه نارضایتی خودش رو در سال 93 در هیئت دو تا بیانیه در واقع نشون میده. یکی بیانیه اعلام موجودیت اتحادیه شوراهای صنفی دانشجوی کشور هست و دیگری بیانیه فعالان صنفی در روز دانشجو در سال 94. شوراهای صنفی در دانشگاه ها وجود داشتند پیش از این هم، اما این شوراهای صنفی در واقع آنقدری رنگ و جلوه فعالیت اجتماعی نداشتند که بتونن به عنوان یک ارگان دانشجوی مورد توجه قرار بگیرن و دانشجویان بیشتر فعالیت خودشون رو پیش از این یا در قالب همون انجمنهای اسلامی پی میگرفتن و اگر هم حتی مسئله صنفی داشتن سعی میکردن از طریق اون تشکل پیگیریش بکنن و یا در جریانی که جنبش چپ دانشجوی در 80 وجود اومده بود که تقریبا اساسا مسئله بدنه دانشجویی مسائل سیاسی اجتماعی بود که در سطح کشور در حال اتفاق بود و کمتر خود در واقع نهاد دانشگاه مسئله جریان چپ دانشجویی دهه 80 بود. ولی در واقع شوراهای صنفی به عنوان یک نهاد دانشجویی از سال 93 بود که تبدیل شدن به یک محمل در واقع قابل توجهی برای اینکه بتونه بدنه نارضای دانشجویی رو به سمت خودش بکشونه و بانی اتفاقات جدیدی بشه. ولی استقلال فعالان صنفی از نهاد شورای صنفی رو که گفتم در قالب دو بیانیه بروز ظهور پیدا کرد رو باید جدی گرفت. یعنی در واقع از همین ابتدا این جریان صنفی سعی کرد خودش رو، سرنوشت خودش رو به شوراهای صنفی به طور کامل گره نزنه. گره نخوردن تام و تمام سرنوشت جریان صنفی با شوراهای صنفی به این دلیل هم بود که در واقع جریان‌های دانشجویی اصلاح طلب و اصولگرا مشاهده می‌کردند که استعدادی وجود داره برای اینکه در واقع شوراهای صنفی بدل بشن به یک تریبونی برای گفتمان جدیدی که غیر از گفتمان اونهاست و به همین خاطر اونها تلاش می‌کردند که در داخل این نهاد صنفی ورود بکنن و اختیار اونجا رو به دست بگیرن. به خاطر همین هم در واقع جریان صنفی با بیرون گذاشتن یک پای خودش از این نهاد برای خودش امکاناتی رو فراهم کرد، امکانات جنبشی رو فراهم کرد که به میانجی اون بتونه در واقع شوراهای صنفی رو بدل به یک ابزار چانه‌زنی بکنه که بتونه مطالبات دانشجوها رو در حوزه مسائل صنفی پیگیری بکنه و از اون طرف هم این جریان فرصت اینو داشته باشه که بتونه با تمرکز جدیتر و ریشه‌ای‌تر روی مسائل صنفی امکان ساختن یک جنبش سیاسی رو هم در واقع داشته باشه. به خاطر همین هم یکی از موفقیت آمیزترین کارهایی که توی همون برهه زمانی انجام دادن انتشار در واقع دومین بیانیه مستقل ذیل عنوان کنشگران صنفی بود که به عنوان بیانیه فراگیر معروف شد در جریان 16 آذر سال 95 و به امضای بیش از 11,000 در واقع دانشجو و تشکل رسید که تأکید کرده بود رو حق آموزش رایگان، حق برابر دسترسی به آموزش برای همه گروه‌های اجتماعی. خب اینها کلید واژه‌هایی بودن که در واقع آرمان‌های جریان چپ رو به یاد می‌آورد و از این نظر بود که جریان صنفی تونست در واقع خودش رو به عنوان یک آلترناتیو گفتمانی در فضای دانشگاه به بدنه دانشجویی سرخورده از در واقع گفتمان اصلاح طلبی و اصولگرایی نشون بده. این دست گذاشتن روی مسائل صنفی یکی از ویژگی‌های مهم جنبش دانشجویی چپ دهه 90 هست که از این نظر شکل گیری و ساختن گفتمان چپ در دهه 90 توی دانشگاه رو متمایز میکنه از دهه 80. به چه معنا؟ به این معنا که در دهه 80 جریان چپ دهه 80 تقریبا بی میانجی مسائل روزمره و زیست دانشجویان در واقع سعی کرد در واقع خودش رو با گفتمان‌های مشخص مارکسیستی سیاسی بکنه و اون رو پیش ببره در داخل دانشگاه‌ها. ولی جنبش دانشجوی چپ دهه 90 با دست گذاشتن روی مسائل مادی حیات دانشجویی از این نظر به نظر من موفق‌تر عمل کرد و تونست بدنمندی قابل توجه‌تری در قیاس با جنبش دانشجوی چپ دهه 80 در واقع داشته باشه. و این بدنمندی هم از این منظر بود که بسیاری از دانشجویانی که ذیل جریان صنفی خودشون رو تعریف می‌کردن ضرورتاً خودشون رو با هویت چپ نمی‌شناختن، اما عملاً حامل این گفتمان بودن و ادبیات‌هایی رو برای انتقاد از این فضا استفاده می‌کردن در انتقاد از فضا که این ادبیات پشتوانه گفتمانی چپ داشت. در واقع توی جریان در واقع این فعالیتی که جریان صنفی رقم زد، یکی دیگه از ویژگی‌های مهمش حضور قابل توجه دخترها توی این جنبش بود و این حضور در قالب جریان صنفی اساساً به یه نحوی جریان صنفی رو به اعتبار یک سری ویژگی‌هایی مثل نهاد ستیز بودنش، افقی بودنش، مبتنی بر یک شکلی از سانسورالیسم دموکراتیک بودنش، در واقع یک فرم زنانه‌ای بهش میداد. پس اگر ویژگی اول جنبش چپ دانشجوی دهه 90 رو بالیدنش بر پایه مسائل حیات مادی دانشجویی بدونیم که از این نظر استفاده از این میانجی متمایزش میکنه با جنبش دانشجوی چپ دهه 80 که مبتنی بر گفتمان مارکسیستی و تمرکز بر مسائل در واقع خارج از دانشگاه خودش رو مطرح کرد، دومین ویژگی همین فرم زنانه‌ای بود که جریان صنفی در واقع به خودش گرفته بود، یعنی نهاد ستیز بودن، نهاد گریز بودن، در واقع سیالی و افقی بودن. این فرم در کنار حضور گسترده دخترها در جریان صنفی یک محتوای قابل توجهی رو هم با خودش حمل می‌کرد که عبارت بود از در واقع ستیز با انواع اقسام جلوه‌های مردسالاری در حیات دانشجویی که دو تا از قابل توجه ترین هاش در واقع یکی مسئله زندگی خوابگاهی دخترها بود و محدودیت‌هایی که در واقع بر این زندگی بار بود، نظیر اینکه اونها مجبورند ساعت 9 شب حد اکثر خوابگاه باشن و در غیر این صورت یا به خانوادهشون گزارش داده میشه و یا در واقع ازشون تعهد گرفته میشه، بهشون اخطار داده میشه و با تکرار شدن این قضیه حتی میتونن خوابگاهشون از دست بدن. مبارزه‌ای که انجام دادن برای اینکه بتونن این ساعت رو مثلا از 9 شب حتی به 11 شب در واقع بکشونن، این از حیث در واقع تغییر تاثیرگذاری رو حیات اجتماعی دانشجویی خیلی اهمیت داشت. و نکته دوم مسئله در واقع درگیری مداومی که دخترها در دانشگاه دارن با حراست دانشگاه‌ها برای در واقع حجاب، مسئله حجاب که این ببیشه توی دانشگاه‌های خارج شهر تهران، در شهرهای غیر از شهر تهران خیلی حتی شدیدتر و گسترده تر هست. و اساساً تبدیل کردن اعتراض به پوشش اجباری و در واقع پاسخگو بودن بابت تخطی از این امر به عنوان یک امر صنفی باز یک حرکت جدید و یک ویژگی در واقع متمایز کننده این جنبش بود که ماحصل مبارزات پیگیرانه دخترها در این جنبش بود. و سومین ویژگی این جنبش در واقع همبستگی بود که به میانجی امر صنفی با گروه های اجتماعی که از اجرای سیاست های نئولیبرالی در رنج و اعتراض بودن بود، یعنی با کارگران، معلمان و بازنشستگان. این امر در واقع خودش رو از حیث یک مبارزه همسرنوشتانه در هیئت کارزار لغو کارورزی نشون داد توی در واقع سال 96، که همین جریان صنفی و کنشگرانش بانی شکل‌گیری این کارزار بودن، که میانجیش اعتراض به طرحی بود که دولت تحت عنوان کارورزی مطرح کرد به بهانه ایجاد اشتغال و پیوند زدن آنچه که به عنوان پیوند دانشگاه و صنعت همیشه در واقع تکه کلام دولت مداران نئولیبرال در ایران هست بود، که این طرح یک طرح بسیار استثماری بود و بدنه دانشجویی هوشمندی به خرج داد که اعتراض به این طرح رو تبدیل بکنه به یک در واقع اتفاقی که در جریان اون بتونه همبستگی خودش رو با کارگرا و معلم ها و بازنشسته ها پیش ببره جلو، و این همبستگی خودش رو در قالب حضور پررنگ دانشجویان حاضر در این جریان در دفاع از در واقع کارگر زندانی در اون برهه زمانی آقای رضا شهابی کرد که اعتصاب قضا کرده بود، و دانشجویان در کنار کارگران، معلمان و بازنشستگان توی 3 اعتراض خیابانی قابل توجه در واقع در کنار هم دیگه قرار گرفتن، یکی اعتراض در جلوی مجلس و 2 اعتراض هم جلوی وزارت کار، که اعتراض سوم چند هفته قبل از وقایع دی 96 بود، 2 هفته فکر کنم قبل از وقایع دی 96 بود، که با سرکوب گسترده همراه بود. اما این سرکوب همه داستان اون اعتراض نبود. بعد از برخوردی که با در واقع بدنه معترض که اکثریتش رو هم دانشجویان تشکیل میدادن در جلوی وزارت کار، دانشجویان پراکنده نشدند و سریعا خودشون رو به دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران رسوندن و اونجا در واقع یک اجتماعی شکل گرفت که به شکلی از بستنشینی در واقع دست زد تا در واقع آزادی بازداشت شدگان، به یک تحسنی دست زد و خواستار آزادی بازداشت شدگان شد. فارغ از نقدهایی که به این تحسن چند و چون بازنمایش و غیر و ذلک میشه کرد، این فرم کنش ورزی خیلی فرم پر اهمیتی بود. این که پس از یک سرکوب خیابانی مجموعه حاضرانش پراکنده نشدند و اعتراض رو به شکل یک تحسن به درون در واقع دانشگاه انتقال دادن، آن هم اعتراضی که در واقع در واکنش به سرنوشت یک کارگر در واقع زندانی بود، و دانشجویان چون به میانجی اعتراض به طرح کارورزی اساسا خودشون رو دیگه کارگر میدونستن، لذا دفاع از سرنوشت یک کارگر زندانی رو دفاع از یک همسنفی در واقع قلمداد میکردن. یعنی اهمیت گفتمانی که کارزار لغو کارورزی در پیش بردن جنبش دانشجوی چپ دهه 90 در هیئت جریان صنفی داشت این بود که به میانجی گفتمانی که کارزار لغو کارورزی پرورید، دانشجویان رو به عنوان کارگران خطاب کرد، چون عملا در واقع دولت در قالب این طرح داشت در واقع از نیروی اونها بهره کشی و استثمار میکرد در قالب کار مزدی بسیار ناچیز. یعنی شناسایی و خطاب قرار دادن دانشجو به عنوان کارگر و اینکه حالا خود دانشجویانی که خودشون رو کارگر میدونن موظف میدونن خودشون رو از همسنفی ها و هم طبقه های خودشون، یعنی کارگرانی که در کارخانه ها و در دیگر در واقع مؤسسات تولیدی کار میکنن، دفاع بکنن. به همین قیاس در واقع همبستگی دانشجویان با معلمان، اتفاقاتی که توی سراسر در واقع سال 97 خیلی بروز و ظهورش رو دیدیم. توی این فاصله زمانی خب با اتفاقات دی 96 و جنبش دی ماه و اعتراضاتی که در جریان اتفاق افتاد، دانشجویان جریان صنفی حضور بسیار پررنگ و قابل توجهی داشتن، اونقدر که اساساً شعاری معروفی که به نام اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا مطرح شد، برای اولین بار جلوی دانشگاه تهران روز 9 دی در واقع سر داده شد. و علارغم اینکه در جریان اعتراضات دی 96 شعارهای دیگری هم از سوی گرایش‌های فکری دیگری مطرح شد و سعی شد که در واقع بدنه معترض جامعه رو قانع کنن که اون شعارها رو بدن، نظیر رضا شاه روحت شاد یا مواردی نظیر این، اما جنبش دی ماه 96 در نهایت امر با این شعار اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا شناخته شد. درسته که خود این شعار هم به تنهایی در واقع بازنمایی کننده یک گرایش چپ در درون خودش نیست، چون که گرایش های دیگه هم میتونن خواهان رفتن اصلاح طلب اصولگرا باشن، اما خب این تاثیرگذاری این جریان صنفی رو نشون میداد که توانایی اینو داشت که بتونه شعار خودش رو تبدیل بکنه به، یعنی با شعار خودش اساسا جنبش دی ماه رو نامگذاری بکنه. این اعلام همبستگی دانشجویان از سوی کارگران و معلمان هم در واقع شنیده شد و اونها هم متقابلا به این اعلام همبستگی پاسخ گفتن و تشکر کردن از دانشجو و اعلام کردن که اونها هم با دانشجویان در واقع هم سرنوشت هستن و این یک فضای سیاسی و جنبشی عالی رو توی جامعه رقم زد که حکومت رو برای واقعا چند ماه دچار سرگیجه کرد و اون سرگیجگی این بود که فشار به بدنه کارگری می آورد و با سعی کرد بدنه کارگری رو خاموش کنه، از اون طرف بدنه معلمان بر شدت مبارزه خودش اضافه می کرد، به معلمان حمله می شد و از اون طرف بدنه دانشجویی سعی می کرد در واقع پرچم مبارزه رو از زمین برداره و متقابلا به هر کدام از اینها فشار وارد می شد در واقع دیگری بلند می شد و توی این بازه زمانی که دیگری بلند می شد جریان های دیگه سعی کردن خودشون رو ترمیم و بازسازی کنن تا بتونن به فضا برگردن. این در واقع مبارزه‌ای بود که توی سراسر سال 97 ادامه پیدا کرد و این مبارزه، ادامه این مبارزه، یعنی دو تا اوج دیگه‌ای که در واقع ما در ادامه باش مواجه میشیم، یکی اون وجه زنانگی که اشاره کردم سرانجام در قالب یک نمود بیرونی خیلی پررنگی خودش رو نشون میده و اون اعتراض دانشجویان دانشگاه تهران در اردیبهشت ماه سال 98 به پوشش اجباری هست که این در واقع من میتونم بگم اولین اعتراض گسترده دانشجویی به در واقع مقوله پوشش اجباری در دانشگاه پس از در واقع سالهای اول انقلاب هست، یا حتی دقیق تر اگه بخوایم بگیم فکر کنم بعد از در واقع اون اعتراضات زنان در 8 مارس 57 و یکی دو مرتبه بعد از اون جلوی دادگستری به مقوله پوشش اجباری، این در واقع دومین باری بود که در هیئت گسترده‌ای به خصوص در دانشگاه‌ها نسبت به این مسئله واکنش نشون داده شد از سوی دانشجویان و طرح شدن شعار استراتژیک ارتجاع و انقیاد مسیح و گشت ارشاد که واکنشی هم بود به سوء استفاده های جریان های مثل جریان مسیح علی نژاد یا بگیم فمینیسم بورژوایی در واقع، که از مسئله حق آزادی پوشش بهره برداری های میکرد به نفع در واقع برجستگی گفتمان امپریالیستی، نشون داد که بدنه دانشجویی بسیار جریان صنفیش هوشمنده و میتونه که یک مبارزه دموکراتیک رو در کنار فاصله گذاریش با در واقع اپوزیسیون راست در واقع به پیش ببره. و دومین اتفاقی هم که در ادامه افتاد همراه شدن بدنه دانشجویی با کارگران و بازنشستگان در جریان 1 می سال 98 بود که به بازداشت تعدادی از دانشجویان هم در واقع منجر شد. اما خب تظاهرات بسیار چشمگیر و قابل توجهی در واقع شکل داده شد توسط دانشجویان، کارگران و بازنشستگان در جریان اون تجمع. مجموعه این فعالیت ها با تمام ریزش ها و چالش هایی که در واقع داشت باعث میشه که ما جریان صنفی رو به عنوان موتور محرکه جنبش چپ دانشجویی دهه 90 مورد شناسایی قرار بدیم. مهمترین یعنی یک میانجی که ازش استفاده کنم برای ورود به بحث چالش های پیش روی این جنبش این هستش که بولد شدن گفتمان نقد سیاست های نئولیبرالیستی و دست گذاشتن بر عدالت اجتماعی و آرمان برابری مسئله بود که به خصوص بعد از دیما گرایش های اصلاح طلب و اصولگرای بدنه دانشجویی رو هم وادار کرد که در واقع مستمسک به این گفتمان بشن برای اینکه بتونن مشروعیت از دست رفته خودشون رو در داخل دانشگاه ها در واقع باز بیابند و به قولی از این قافله انتقاد از نئولیبرالیسم عقب نمانند. متأثر از این نکته که اشاره کردم، در واقع اولین چالش جدی پیش روی جنبش دانشجویی این هستش که این گفتمان در واقع عدالت خواهی و نقد نئولیبرالیسم یک گفتمان در واقع پهن‌دامنه و گشادی شده که امروز در واقع هم طیف اصلاح طلبان، دانشجویان اصلاح طلب و هم دانشجویان بسیجی در واقع خودشون رو عدالت خواه معرفی میکنن و در قالب بیانیه ها و اکت هایی سعی میکنن که خودشون رو در واقع بانی برحق این گفتمانی جلوه بدن که آغازگر و اساسا به شکل اصیلش متعلق هست به همین جریان صنفی. این از یک سو موفقیت رو نشون میده که جریان صنفی موفق شده گفتمان خودش رو به سطحی فراگیر بکنه که جریان‌های رقیب هم خودشون رو ناگزیر از این بدونن که هویت‌های خودشون رو ذیل همون گفتمان تعریف کنن. اما چالشش این هستش که اونها در واقع دارن این گفتمان رو از محتوا تهی میکنن و عملاً با میدانی هم که حاکمیت داره بهشون میده موفق دارن میشن که در غیاب در واقع سوژه اصلی پیشبرنده این آرمان، این آرمان رو به شکل بی‌خاصیت شده‌ای فقط در قالب یک تزیین گفتمانی در واقع بالا نگهش بدارن. در این راستا جریان‌های به خصوص بسیج خیلی کوشش‌های عملیاتی بیشتری هم حتی به نسبت جریان‌های اصلاح طلب داشتن، از جمله حضورشون مثلا در کنار مثلا کارگران هفت‌تپه یا مثلا توی جریان کارگران هپکو که البته با واکنش‌هایی هم از جانب کارگران در واقع مواجه شد. از طرف دیگه چالش دیگه‌ای که پیش روی جنبش چپ دانش درشد به محوریت جریان صنفی این هستش که از ابتدای سال 97 گرایشی هم در درون در واقع جریان صنفی شکل گرفت که به گرایش در باخر خود دانشجویان به گرایش آنتی امپریالیسم یا آنچنان که بعضن تو فضای مجازی ازش یاد میشه به عنوان محور مقاومت یاد شد، یعنی گرایشی که از مداخله ایران در سوریه دفاع میکرد، گرایشی که فقط معتقد بود باید بر مسئله طبقاتی در واقع دست گذاشت، مطرح شدن مسائل زنان رو بورژوایی میدونست، دفاع از حق تعیین سرنوشت برای اقوام رو در واقع بورژوایی میدونست. اینا همه مواردی بودن که در جریان در واقع گرد همایی دانشجویان جریان صنفی در 16 آذر های سال 96 و 97 در هیئت یک تئاتر و یک پرفورمنسی که در دانشگاه اجرا کردن این مطالبات خودشون رو پررنگ نشون دادن و جنبش دانشجویی اعلام کرد که نسبت به اونها متحده. ولی این جریانی که در واقع شکل گرفت بالید از سال 97 تلاش کرد که در واقع حمله بکنه به در واقع مطالبات دموکراتیک در حوزه مسائل زنان و در حوزه اقوام. چالش دیگه، یعنی این چالش این بود که در واقع جریان، این چالش این است که جریان صنفی باید بکوشه در واقع نشون بده که این گرایش، گرایش اصیل چپ و گرایشی که نمایندگی بکنه گفتمان دانشجویی رو نیست، علی‌رغم اینکه نشریاتی داره و یا از ادبیات مارکسیستی ممکنه در واقع بهره ببره. و در واقع سومین چالشش هم عبارت است از پراکندگی که در واقع امروز وجود داره در جریان صنفی. جریان صنفی درسته که سرنوشت خودش رو به اتحادیه شورای صنفی گره نزد، به خصوص در این برهه‌ای که بسیاری از شوراهای صنفی بار دیگر افتاده دست جریان‌های اصولگرا یا جریان‌های اصلاح طلب، و جریان صنفی تونسته استقلال خودش رو نشون بده در این بین، ولی خب پراکندگیش در سطح دانشجویان سراسر کشور باعث شده که آسیب پذیرتر باشه در برابر حملات امنیتی که از جانب حاکمیت در واقع به این جنبش داره صورت میگیره. من صحبتمو اینجا خاتمه میدم و اگر بحثی به اصطلاح وجود داره یا نکته هایی که ممکنه در از حیث جنبندی داشته باشم رو میکوشم در خلال پرسش هایی که رفقای عزیز مطرح میکنن جواب بدم. عذرخواهی میکنم بابت اینکه زیاد شد صحبتم. پرسیده شده در سال 95 بیانیه‌ای با امضای بیش از 11,000 دانشجو و ده‌ها تشکل دانشجویی منتشر شد که بر حق آموزش رایگان، حق برابری دسترسی به آموزش برای همه گروه‌های اجتماعی و استقلال دانشگاه از نهادهای بیرونی تاکید داشت. جمع کردن این امضاها با چه مشکلاتی مواجه شد؟ نتایج مشخص آن چه بود؟ این جمع کردن این امضاها اگر منظور این هستش که در واقع چه تبعاتی داشت برای کسانی که مبادرت کردن به جمع کردن 11,000 امضا، طبیعتاً این بود که از نهادهای امنیتی باشون تماس بگیرن یا حراست دانشگاه ها اونا رو تهدید کنن که چرا مبادرت کردن به یک همچین شکلی از کار تشکیلاتی و سازمان یافته. ولی خب این باعث نشد که دانشجوها عقب نشینی بکنن یا بترسن و ادامه دادن به جمع‌آوری امضاهاشون و نترسیدن. مشکلات تشکیلاتی در راستای این که مثلا این امضا چجوری جمع‌آوری شده رو تا اندازه‌ای که من در جریان هستم به خاطر اتفاقا سازماندهی خوب که توی بدنه جریان صنفی وجود داشت و ارتباط گیری عالی که با در واقع دیگر دانشجویان در سراسر کشور داشتن که روی مسائل صنفی حساس بودن، خیلی عالی این امضاها جمع‌آوری شد. نتایج این امضا این بودش که جریان صنفی رو بیش از پیش در انظار عمومی یک نیروی قدرتمند و به اصطلاح نیروی سومی فیما بین گرایش اصلاح طلبی در بدنه دانشجویی و گرایش های اصولگرایی در بدنه دانشجویی نشون داد. یعنی بسیار جای پای جریان صنفی رو برای کنشگری در فضای دانشگاه محکم کرد و همین بود که به نظر من جرأت این رو داد به جریان صنفی که در قالب کارزار لغو کارورزی بتونه به خودش این اجازه رو بده که مبادرت به گرفتن ارتباط با بدنه کارگری و بدنه معلمان و بدنه بازنشستگان بکنه. پرسیده شده که افزایش قیمت بنزین چه تأثیراتی بر جنبش دانشجویی خواهد داشت. خب ببینید بدنه، یعنی دانشجویان هم جزی از جامعه هستند و همون اندازه که بدنه جامعه متأثر میشه از این افزایش قیمت بنزین که اولین جلوش هزینه های حمل و نقل هست، دانشجویان هم از این مسئله متأثر خواهند شد، به ویژه دانشجویانی که در واقع ناگزیر از زندگی در واقع منزل اجاره‌ای هستن و کار میکنن و خب میدونیم که نرخ بیکاری تحصیل کرده ها در ایران بنا به آمار خود دولت بسیار بالا هست و عموم دانشجویانی که کار میکنن در واقع یا ناگزیر از انجام کارهای پاره وقت با دستمزدهای بسیار کم هستن یا کار کارگری انجام میدن که دستمزدهای بالایی نداره و حد اکثرش 1 میلیون یا 1.5 میلیون دستمزدش هست و با این وضعیتی هم که قیمت اجاره منزل وجود داره اینجا تقریبا بخش عمده بودجه‌ای که این دانشجویان برای ادامه زندگی خودشون توی 1 ماه دارن تقسیم میشه به یکی برای در واقع اجاره منزل، یکی برای هزینه‌های حمل و نقل و بخش اندکی هم برای خورد و خوراکشون و ناگزیر هستن که با شدت بیشتری طبیعتاً کار بکنن برای اینکه بتونن از پس هزینه‌های زندگیشون برمیان. این امر همچنان که برای مردم هم همینطور خواهد بود تأثیر بلافصلش این هستش که اونها رو هرچه بیشتر درگیر معیشت میکنه و از امر سیاسی میتونه در واقع دورشون بکنه، یه جور سیاست زدایی از بدنه اجتماع از جمله بدنه دانشجویی. پرسیدن تحلیل شما از شرایط جنبش دانشجویی با توجه به دستگیری های اخیر چیست؟ ببینید طبیعتاً هر دستگیری برای هر جنبشی هزینه زای از این نظر که توش و توان اون جنبش رو به تحلیل میبره، یعنی چه دستگیری در جنبش معلمان، چه دستگیری در جنبش کارگری و چه دستگیری در جنبش دانشجویان. به هر حال این دانشجویانی که دستگیر میشن دانشجویانی هستن که از عینک حاکمیت کنشگری های جدیتری داشتند، موثرتر بودند به احتمال زیاد و البته یک بخش از این دستگیری ها هم برای ایجاد ارعاب در فضای دانشجویی هست یا احکام سنگینی که میبینید در واقع میبرن. اینها انرژی جنبش رو میگیره طبیعتاً، ممکنه بسیاری از بدنه جدید که وارد دانشگاه ها میشن با دیدن این احکام بترسن، وارد فعالیت سیاسی نشن، ممکن هست در واقع این دستگیری ها باعث بشه، یعنی کسانی دستگیر میشن که تأثیر گذارن و خب وقتی که به پشت میله های زندان منتقل میشن اون فضایی که به میانجی حضور اونها ساخته شده بوده تا اندازه آسیب میبینه، ممکنه از بین بره و در واقع اینها همه جان جنبش رو میگیره. ولی من تحلیلم از شرایط فعلی جنبش دانشجویی این هستش که جنبش دانشجویی بار دیگر در واقع داره سعی میکنه خودشو بازسازی بکنه از زیر این ضربه هایی که بهش وارد شده توی طول این مدت و در ادامه توی این سال تحصیلی که در واقع درش قرار گرفتیم به نظر من کنشگری های این جنبش رو ما خواهیم دید که به چه نحوی در واقع پیش خواهد رفت. ولی همین الان در حال حاضر اون چیزی که به عنوان نشانه های از حیات این جنبش قابل رویته این هستش که توی مجدانه جریان صنفی دوباره سعی کرده از طریق وارد کردن فشار به شوراهای صنفی افزایش هزینه هایی که تو حوزه باز تغذیه مسائل مربوط به خوابگاه ایجاد شده مقاومت هایی رو در واقع شکل بده. مشاهده میشه که توی دانشگاه های شهرستان مقاومت قابل توجهی وجود داره از ناحیه دخترها سر مسائل مربوط به پوشش اختیاری، نمونه های اخیرش مثلا توی دانشگاه قزوین هست یا مثلا حتی در نظر بگیرید سر ماجرای مربوط به حمله ارتش ترکیه به روژآوا، اعلام همبستگی هایی که توی در واقع کردستان از جانب دانشجویان صورت گرفت یا گروهی از دانشجویان در دانشگاه تبریز مبادرت به انجامش کردن. من فکر میکنم که این جنبش زنده است ولی بله توانش به نسبت سالهای گذشته کم شده. سوال شده نیروها و عواملی که مانع گسترش جنبش دانشجویی هستند کدامند؟ طبیعتا فکر میکنم مهمترین عاملش باز مثل هر جنبش دیگری برخوردهای سرکوبگرانه حاکمیت هست. ما در حال حاضر تو ایران با یک روند سرکوبی مواجه هستیم که در واقع بازداشت موقت گره میخوره به بازداشت دائمی و از اون طرف هم وثیقه های سنگین و احکام سنگین بریده میشه برای کنشگران سیاسی از جمله فعالان جنبش دانشجویی. در نتیجه این مسئله به هر حال به عنوان یک مانع و عامل بازدارنده جدی برای جنبش دانشجویی عمل خواهد کرد. نیروهای مؤثر از دست میرن، همچنان که توی پرسش قبلی هم اشاره کردم ایجاد ارعاب خواهد کرد این مسئله و لاجرم احتمالاً بخشی از انرژی بیرون ماندگان مصروف رسیدگی و پیگیری وضع به زندان رفتگان در واقع خواهد شد. ولی اگر یه مقداری بخوام درون ماندگارتر به این پرسش پاسخ بدم، من فکر میکنم در داخل خود بدنه جنبش چپ دانشجویی ما فقدان یک تحلیل بلند مدت از نحوه مواجهه حاکمیت با دانشگاه و بدنه جنبش دانشجوی چپ یک مسئله مهمی است. یعنی این تحلیل رو ما نمیبینیم که داشته باشن و بخشی از کنشگری که این جنبش انجام میده خیلی واکنشی و آنی هست و در نتیجه نمیتونه مثل حریفش، حالا این حریف هم بدنه اصلاح طلب دانشجویی هم بدنه اصولگراش که طبیعتاً میره به سمت استقبال از انتخاباتی که اسفند ماه پیش رو است، و هم در مواجهه با خود حاکمیت که خیلی برای رویارویی و تضعیف این جنبش برنامه ریزی شده عمل میکنن و میان جلو، باعث میشه که این جنبش برنامه نداشته باشه در مقابل حریف خودش. من فکر میکنم این خیلی مهمه که در واقع برای بچه‌هایی که توی جنبش دانشجوی چپ فعال هستن بتونن به یک تحلیلی برسن، یک تحلیل میان مدت و توامان یک تحلیل بلند مدت از نحوه مواجه حاکمیت با نهاد دانشگاه و متأثر از اون در واقع پلنی بچینن، برنامه‌ای بچینن برای این که چطور بتونن انسجام درونی خودشون رو در برابر ضربه‌های احتمالی حفظ بکنن از یک سو، و چگونه بتونن بار دیگر روند در واقع ارتباط گرفتن با دیگر جنبش‌های موجود در جامعه رو، مثل جنبش کارگری، مثل جنبش زنان، مثل جنبش حق تعیین سرنوشت اقوام، این ارتباطشون رو بتونن حفظ بکنن و ببرن جون. پرسیدن که چپ رو در ایران امروز چگونه میبینید و جایگاه آن بین دانشجویان و اقشار مختلف رو چگونه ارزیابی میکنید؟ خب خیلی سوال بزرگ و کلانی هست و دشواری پاسخ بهش از اینجا برمیاد که ما امروز ناگزیریم روشن کنیم وقتی میگیم چپ رو در ایران امروز چگونه میبینیم داریم از چه جریان هایی صحبت میکنیم. یعنی امروز طیف های مختلفی هستن در ایران که خودشون رو با عنوان چپ میشناسن و ما اگر مشخص نکنیم که دلالت مد نظرمون چه هست، مجبوریم یک طیف بسیار رنگارنگی رو با این نام مورد شناسایی قرار بدیم، بعد راجع کلیتش به اظهار نظر بپردازیم که به نظر من چندان مفید فایده واقعیت امر نخواهد بود. لذا به نظر من باید روشن بشه منظور از چپ چه هست. به همین خاطر من حداقل تلقی خودمو میگم، من معتقدم یک جریان چپ اصیل در ایران امروز در واقع به اون گروه‌هایی گفته میشه که نسبت به سه مسئله توامان، یعنی همراه با هم حساسیت دارن. یکی مسئله زنان هست، یکی مسئله طبقاتی هست و دیگری این مسئله حق تعیین سرنوشت برای اقوام. و هر سه اینها در واقع اهمیت داره. امروز و خب جریان دانشجویی که من معرفیش کردم توی این صحبتی که در واقع داشتم، یعنی جریان صنفی، جریانی است که به نظر من به هر سه اینها باور داره و براش اهمیت قائله. در سطح دیگر جنبش ها باید در واقع مورد بررسی قرار داد تو جایگاه خودش. من پاسخ رو محدود میکنم به همین جریان دانشجویی. خب به نحوی من توی توصیفی که خدمتتون عرض کردم سعی کردم پاسخ بدم که چپ جایگاهش توی بدن دانشجویی چجوریه و چگونه بالیده آمده بالا. ولی در واقع مشکلاتی که وجود داره امروز این هستش که علی رغم قدرت گفتمانی بالایی که چپ داره و همین قدرت گفتمانی بالاش هم هست که اشاره کردم، جریان‌های رقیب دانشجویی چپ یعنی اصلاح طلب و اصولگرا هم در واقع مغبون همون شدن و امروز می‌بینیم اونها هم دارن با همین ادبیات کالایی شدن، کالا شدن، پولی سازی، نقد نئولیبرالیسم و مواردی مثل این صحبت می‌کنن. منتها خب اونها در حال مصادره به مطلوب این کلمات هستن در واقع به نفع خودشون و از محتوا می‌خوان توهیش بکنن. من فکر میکنم سه تا مشکل رو بدنه چپ دانشجویی و به طور اولاتر این چپ مترقی در سطح کل ایران باهاش روبرو هست. یکی این هستش که تفکر سازماندهی کلاسیک متاسفانه رو به تحلیل رفته. دومش این هستش که یه شکاف نسلی بین نسل مبارز چپ در سالهای اول انقلاب و پیش از انقلاب با نسل امروز به صلاح وجود داره و این عدم انتقال تجربه زیسته و مورد بحث قرار نگرفتنش به نظر من صدمات شدیدی زده به چپ امروز ما. و سومیش هم شکلی از آنچه که من بهش میگم نابگرایی در تئوری، یعنی ما میخواییم که همه چیز در مارکسیستی ترین شکل ممکن خودش نمود داشته باشه در فضای واقعیت سیاسی اجتماعی تا ما مجاز بدونیم خودمون رو ورود بکنیم به اون عرصه. و اساساً ابتکاراتی که در عرصه پراتیک وجود داره رو در واقع جدی ارزیابی به صلاح نمی کنیم. برای مثال فرض بگیر، منظورم رو به تعبیر رسونم، مثلا در حیطه بحث مسئله زنان، این مسئله پوشش اجباری و حجاب اجباری یک مسئله که پیشاپیش توی در واقع برای چپ این هستش که انگار ورود به این عرصه یک عرصه ممنوع است که مربوط است به فمینیسم بورژوایی و اگر در واقع راجعش ما صحبت بکنیم در واقع آلوده میشیم، در حالی که کلی ابتکارات پراتیک تو این عرصه میتونه وجود داشته باشه که چپ رو تبدیل بکنه به در واقع منادی اون به عوض جریان های فمینیسم بورژوایی. پرسیدن که باز چپ بین دانشجویان امروز چه چپی هست و تفاوتش با چپ سنتی سال 57 چیست؟ باز می‌دونیم به نظر ما باید این سوالات دقیق بشن، یعنی منظور از چپ سنتی سال 57 چیه؟ چون سال 57 هم ما کلی گرایش های مختلف چپ از خط 1 تا خط 5 ما در واقع چپ داشتیم و با هم هم تفاوت‌های قابل توجهی داشتن. ببینید اگر مثلا یک تلقی از این چپ سنتی رو بگیریم، مثلا گرایشی که حزب توده مثلا نمایندگیش میکرد، فرض بگیر گرایشی که بیشتر تأکیدش روی خطر امپریالیزم بود و روی در واقع مسائل طبقاتی هم تو امان در واقع دست میگذاشت، خب امروز اشاره کردم یک همچون جریانی از سال 97 تو بدنه جریان چپ دانشجویی هم پیدا شد تو بدن جریان صنفی که شروع کرد به برجسته کردن اهمیت امپریالیزم در تحلیل و اینکه جنبش دانشجویی باید به این امپریالیزم حواسش باشه. منتها این قضیه به این شکل بروز و ظهور پیدا کرد که همین امپریالیزم مساوی گرفته شد با آنتی آمریکاییزم بودن و دفاع از مداخله ایران در سوریه، دفاع از در واقع جریان حزب الله در لبنان، دفاع از بشار اسد و خب جوری خودش رو در واقع جا انداخت که موسوم شد به چپ محور مقاومتی و نقطه مقابلش دانشجویانی رو که در واقع از مسئله زنان دفاع میکردن، از در واقع موافق این تلقی از امپریالیسم نبودن رو متهم کردن به اینکه اینها جریان چپ برانداز هستن یا چپ سرنگونی طلبی هستن که در واقع خواهان سرنگونی به هر قیمتی هستن و امپریالیسم براشون مهم نیست. یعنی این نیستش که از این زاویه این گفتمانی که مثلا اون موقع سال 57 وجود داشت در قالب یکی از گرایش‌های چپ در اون زمان، امروز هم متاسفانه به نظر من هست بین بخشی از بدنه دانشجویی و ضربه هم زدن به جریان صنفی که امروز داره در واقع مبارزه میکنه. و خب گرایش‌های دیگه جریان دانشجویی هم هستن. من فکر نمی‌کنم که باید این رابطه در واقع چپ جریان چپ دانشجوی امروز رو به نسبت چپ گذشته یه رابطه گسستی ببینیم. به هر حال ما رو دوش گذشتگان ایستادیم و اتفاقا نداشتن نگاه تاریخی خودش یکی از گرفتاری های جریان دانشجوی چپ، چه امروز چه جریان چپ دانشجوی دهه 80، یعنی نداشتن تجربه تاریخی، با تاریخ برخورد نقادانه نکردن، نه برخورد فحاشانه کردن از یک سو، و یا کلن اصلا به کناری گذاشتن تاریخ و صرفا تئوری رو در واقع چسبیدن. اینها به نظر من همه برای ما مشکل ایجاد میکنه. لذا من در واقع امروز تفاوت به اون معنایی ما بین جریان چپ دانشجوی امروز با چپ سال 57 از خیلی نظرها نمیبینم. شاید در واقع حتی یک پسرفتم ببینم. اون پسرفتم این هستش که خب اون زمان سازمان وجود داشته، حزب وجود داشته، خیلی برخوردها تشکیلاتی تر بوده، سازمانگریها خیلی قدرتمندتر بوده و امروز همه اونها تا اندازه زیادی متاسفانه غایب هست و به خاطر همین هم هست که جریان دانشجویی آسیب پذیرتره و به اصطلاح فاصله این که جریان چپ دانشجویی دهه 80 به شکست انجامید در سال 87 تا برآمدن یک جریان جدید در سال 94-93 نزدیک به 6 تا 7 سال طول کشیده و این خودش به نظر من نشون میده که چه خلأهایی وجود داره که ناشی از عدم بازخوانی گذشته و عدم توجه به همین گذشتگان ماست. سوال شده که با توجه به اینکه جنبش دانشجویی در تاریخچه پر افتخارش و خصوصا فعالیت گسترده در سالهای قبل از انقلاب، نه تنها در زمینه مسائل صنفی بلکه در خفقان حاکم عمده فعالیت سازمانهای مارکسیستی به خصوص فدایان خلق که شکل مخفی داشت، جنبش دانشجویی بار عمده فعالیت علنی را به دوش می‌کشید، در شرایط ویژه اکنون که شعار گذار در سطح جنبش مدنی مطرح می‌شود، چرا دیگر آن شور و حال و مشارکت وسیع دانشجویی و ارتباط و هماهنگی با جنبش کارگران و معلمان را شاهد نیستیم؟ ببینید، این از یه نظر یه ذره بی‌انصافی است بگیم که چنین شور و حالی مطرح نیست. توی گزارشی که خدمتتون عرض کردم اشاره کردم به اینکه چطور این جنبش در واقع جنبش دانشجوی چپ در جریان دیما حضور گسترده‌ای داشت. اساساً شعاری که مطرح کرد تبدیل شد به شعاری که جنبش خیزش دیما رو با اون شعار اساساً میشناسن و همبستگی‌های قابل توجهی که تو سال 97 به وجود اومد در جریان جنبش لغو کارورزی به وجود اومد، اینها خیلی خوب مهم هستن، باید زمین و زمانه دیگه که داره توش این اتفاق میفته درک بشه. خب اگر سوال برسه این است که چرا آن شور و حالی که جنبش دانشجویی همبسته با جریان فدایی قبل از انقلاب یا اوایل انقلاب داشت و ما شاهد نیستیم، خب پاسخش رو تو خودش داره. مگه ما امروز جریان فدایی داریم؟ در واقع ما امروز اگر یک جریان فدایی می داشتیم در سطح جامعه، شاید می تونستیم سراغ از آن شورها رو هم در بدنه در واقع دانشجویی بگیریم. این توی پرسش قبلی من سعی کردم پاسخ بدم، اینکه به طور کلی همون چپ اصیلی که من ازش صحبت کردم، خب از حیث سازمانگری در موقعیت خیلی ضعیف و فرودستانه‌ای قرار داره به نسبت شیوه ها و نحوه سازمانگری همین چپ در قبل از انقلاب و اوایل انقلاب. عوامل متعددی در واقع باعث شده که این شور و حال الان ایجاد نشه، و من اگر بخوام از عوامل بیرونیش مثل سرکوب و کشتار و غیر و ذالک عبور بکنم، اشاره کردم دلایلش در درون خود جنبش چپ اگر بخوایم مورد شناسی قرار بدیم این هستش که یک سری مؤلفه‌ها و یک سری شاخصه‌ها اساساً دیگه اهمیت ندارن. یعنی اون سازماندهی مخفی امروز اساساً دیگه توجه خیلی افراد رو بر نمی انگیزه، تفکر سازماندهی کلاسیک وجود نداره، و وقتی که اون درک از امر سیاسی خیلی آلوده شده به نابگرایی تئوریک و اینها، همه توی اینکه نتونیم سراغ بگیریم در جامعه چنان شور و حالی که اون زمانها بوده موثر بودن دیگه. پرسیدن که در واقع اشاره شد که در 2 سال گذشته شاهد مبارزات کارگری، دانشجویی و معلمان بودیم که خواسته های مبارزه با فقر، عدالت اجتماعی و با شعار نه به خصوصی سازی، نه به آموزش پولی و دفاع از آموزش رایگان برجسته ترینش بوده. گفتم که همونطور که مطلعید، رقبای سیاسی در سپهر سیاسی ایران رقبای سیاسی هستند که سعی در محدود کردن مطالبات مترقی مردمی دارند و از خواسته های عدالت اجتماعی حمایت نمی کنند. به نظر شما دانشجویان به عنوان بخش روشنفکر جوانان ایران در این رقابت سیاسی چگونه می توانند شرکت کنند و امکانات دانشجویان چپ ایران در این تاثیرگذاری بر فضای جامعه را چطور ارزیابی می کنید؟ ببینید، منظور از این رقبای سیاسی که از خواسته عدالت اجتماعی حمایت نمی کنند، اگر انواع اقسام جریان های راست باشه، هم از راست اپوزیسیون مثل سلطنت طلب، مثل جریان های جمهوری خواه و دموکراسی خواهی که در واقع دموکراسی رو جدا از این عنصر عدالت میبینن، یا آزادی رو جدا از خواست عدالت میبینن، و یا گرایش های همین اصلاح طلبان در داخل باشه، خب واقعیتش اینه که توی فضای گفتمانی که پس از دی ایجاد شد، بد جوری همه اینها به نظر من به محاق رفتن. حداقلش این هستش که امروز این گرایش های رقیب هم سعی میکنن خودشون رو حساس به مسئله عدالت اجتماعی نشون بدن. یعنی امروز مسئله عدالت اجتماعی مسئله تمام آحاد جامعه است. همین مسئله بنزین رو الان شما نگاه بکنید، تو شعارهای مردم هست، مثلا شعار دارن میدن بنزین گرونتر شده، فقیر فقیرتر شده، و این شکاف طبقاتی اصلا یکی از شاهبیت‌های موجود در این جامعه است، و اون جریان سیاسی که اساسا بخواد توجهی به این مؤلفه نکنه قطعا شکست میخوره. به نظر من جریان جنبش سبز هم در واقع یکی از دلایل درونی شکستش همین بود، اون گرایش فکری که طبیعتا هژمون شد در جریان جنبش سبز، که جریان اصلاح طلب بود یا گرایش های جمهوری خواهانه بودند، با ترس از این که اگر جنبش کارگری به این حرکت بپیونده و شعارهای مطرح بشه که نظر اونها رو جلب بکنه، اونها چون فرضشون برای این هستید که طبقه پایین برای دموکراسی خطرناکه، چون اونها فقط دنبال شکمشون هستن و مثل طبقه متوسط مثلا فرهیخته نیستن و در نتیجه برای دموکراسی مضرن. در نتیجه این اتفاق باعث شد که شکست سنگین رو در واقع به نظر من متحمل بشه اگه بخوایم یه دونه آسیب شناسی درونی داشته باشیم. جریان دانشجویان چپ هم به نظر من خوب تونستن بر بیان، حداقل از حیث گفتمانی و حتی از حیث سازماندهی در برابر این گرایش امروز واقعا بدنه دانشجویان اصلاح طرف همونطور که عرض کردم برای اینکه بتونه مشروعیت از دست رفته خودش رو باز بیابه در فضای دانشجویی متوسل شده به استفاده از ادبیات چپ برای اینکه بتونه خودش رو پیش ببره. شما دیدید که یعنی این اهمیت این داستان به قدری هستش که حتی با وجود ضربات مهلکی که به بدنه چپ دانشجویی وارد آوردن، یک حزبی مثل کارگزاران بیاد تو نشریهش مشخصا بیاد اصلا بیانیه بده و بگه که خطر وجود داره، صدای پای سوسیالیسم به گوش میرسد و بیاید متحد بشیم این سوسیالیست ها رو بزنیم دخلشون رو بیاریم. خب اینا خیلی نشون میده که جدی هستش این حرکت. و چپ دانشجویی هم داره واقعا به نظر من از همه امکانات خودش، از تمام توانی که داره، خب امکانات هم دیگه امکانات آنچنانی نیست، همین مدیا، فضای مجازی و مبارزاتی که داره میکنه، داره سعی میکنه از تمام توان خودش استفاده کنه برای اینکه بتونه تأثیر بذاره. من فکر میکنم واقعا جریان‌های که اصلا عدالت اجتماعی براشون مسئله نیست و حمایت نمیکنن، جایی تو سپهر سیاسی کنونی ایران نمیتونن داشته باشن. حتی شما سلطنت طلب‌ها رو هم میبینید که سعی میکنن از ادبیات عدالت اجتماعی استفاده کنن. مسئله ما امروز این هستش که استفاده از عدالت اجتماعی رو بتونیم در واقع جلوی در واقع استفاده نمایشی از این آرمان رو بگیریم.
خب عزیزان خسته نباشید، از حضور و مشارکت شما عزیزان تشکر میکنم، از یاشار عزیزم به خاطر صحبتهای خوبشون تشکر میکنم و با توجه به اینکه به انتهای برنامه رسیدیم ازشون درخواست میکنم که صحبتاشون رو جمع‌بندی کنن و صحبتهای نهایی رو برای ما ارسال کنن.
یک بار دیگه تشکر میکنم از فرصتی که برنامه پرسش و پاسخ در اختیار من قرار داد برای اینکه بتونم درباره جنبش چپ دانشجویی دهه 90 نکاتی رو که به نظرم مفید میومد با دیگر رفقا در میون بذارم. و خیلی ممنون از پرسش هایی که مطرح شد که این امکان رو هم برای من به وجود آورد. حرفایی رو که در جریان ارائه‌ام موفق نشده بودم اونها رو مبسوط‌تر باز بکنم، اینجا بهشون اشاره بکنم. به عنوان یک جمع‌بندی از صحبت‌هایی که کردم، من سعی می‌کنم یه نگاهی داشته باشم به شرایط اکنونی که درش قرار گرفتیم. من فکر می‌کنم توی فضای کنونی ما در واقع با چهار جنبشی مواجه هستیم که این جنبش ها به نسبت آگاهی قابل توجهی کنشگرانش در واقع پیدا کردند، یعنی جنبش دانشجویی، جنبش کارگری، جنبش معلمان و جنبش بازنشسته ها. و خب ارتباطاتی هم همچنان که ذکرش رفت در جریان فعالیت هایی که داشتن توی سال 96 و 97 با هم دیگه در واقع در برهه هایی هم سرنوشت شدن و اکت های مشترک انجام دادن. اما خیلی مهم هستش به نظر من که ما بتونیم یک جنبش زنان چپ قدرتمند داشته باشیم و به میانجی اون حرکتی که گفتم در اردیبهشت 98 توسط دانشجویان دانشگاه تهران زده شد و نقش برجسته دختران در جنبش چپ دانشجویی دهه 90 و جریان صنفی، امیدوارم که بشه این جنبش در واقع ریشه های محکمتری بگیره، چون ضروری هست در جامعه امروز ایران، به خاطر اینکه از اون برم جریان‌های اپوزیسیون راست به شدت توانمند هستند در فعالیت در زمینه مسائل زنان و خیلی مهمه ما بتونیم توی این شرایط این جنبش رو تقویت کنیم. در ارتباط با جنبش حق تعیین سرنوشت که با نمونه‌های برجسته‌اش رو امروز توی اهواز داریم در واقع مشاهده می‌کنیم، نمونه‌ای که به نظر من مترقی هم هست، ما باید بتونیم یک لینک ارتباطی مؤثری در جنبش چپ در خصوص این مسئله ایجاد بکنیم. زمانی در فضای پس قبل از انقلاب در جریان جنبش خلق آذربایجان در جریان حکومت یک ساله فرقه دموکرات، چپ در ارتباط با مسئله حق تعیین سرنوشت صحبت داشت بکنه و نیروی پیشگامی در این عرصه حساب میشد، ولی امروز ما اون جدیت لازم رو در این زمینه توی چپ نمیبینیم و اینها باید در واقع مطرح بشه که بتونن به همدیگه پیوند بخورن تا در بزنگاهایی که پیش روی ما هست از مجموعه به هم پیوستن این جنبش ها، این جریان ها در واقع اگر تغییری بناست اتفاق بیفته، این تغییر در مترقی ترین شکل ممکن خودش به اصطلاح در بگیره. و معتقدم هستم که همچنان که تو صحبت هم اشاره شد، ما باید به ابتکارات در عرصه پراتیک بها بدیم و همه چیز رو با عیار تئوری ناب خودمون در واقع نسنجیم و این مسئله رو در نظر بگیریم که تئوری هم باید نگاه جدی داشته باشه به سپهر عمل و بتونه در واقع خودش رو بازسازی بکنه، همچنان که در واقع در عرصه عمل هم ما همواره تلاشمون بر این هستش که با نگاه به اندوخته‌های تئوریکمون ورود بکنیم. به همین خاطر هم هست که من اشاره کردم جریان دانشجویی چپ امروز یکی از چالش‌هاش که خودش هم متوجهش هست این هستش که بتونه جلوی سوء استفاده از آرمان عدالت رو در واقع بگیره و اجازه نده که این آرمان از درون تهی بشه و فقط به تزیینگری برای گرایش‌ها و جناح‌های سیاسی درون حاکمیت بدل بشه. خیلی متشکرم. ممنون.
خب من مجددا تشکر میکنم از یاشار عزیز. واقعا از حضورشون استفاده کردیم و خیلی خیلی ممنونیم که در جمع ما حضور داشتن و با صحبت‌های خوبشون و با جواب دادن به پرسش‌ها یک جلسه پربار برای ما ایجاد کردن. از شما عزیزانی هم که سوال کردین و مشارکت فعال داشتین صمیمانه تشکر میکنم و دیگه به توجه به اینکه به اتمام برنامه رسیدیم ختم جلسه رو اعلام میکنم. برنامه ما جمعه بعد 9 شب به وقت ایران. پیروز باشین.